نشانی برنامه هفت اقلیم در شبکه اجتماعی هفت اقلیم نقطه فرهنگ. ساعت 20:31 است. هفت اقلیم را از رادیو فرهنگ می شنوید. همه ما در طول این روزها و این ماها علاوه بر اینکه قدردان زحمات پزشکانمون هستیم و روزی رو هم که گذروندیم روز بزرگ داشته مقام پزشکان بوده، متاسفانه عزیزانی رو که در کادر درمان بودن در این مدت از دست دادیم که سرمایه های ملی، معنوی و نیروهای انسانی ما بودند که طی 6 ماه تلاش بیوقفه که امیدواریم مسئولان امر و همه ما قدردان این تلاش ها باشیم، جان خودشون رو از دست دادن و در راه سلامت هموطنان خودشون از جان خودشون گذشتن. به همین خاطر کسانی که در عرصه هنر فعالیت میکنن تمایل دارن که به طریقی هرچند کوچک قدردان این زحمات باشن، شده از طریق برپایی نمایشگاهی اون احساس قلبی خودشون رو در واقع بیان بکنن. یکی از همین نمایشگاه هایی که قرار هست راجع بهش صحبت بکنیم در خانه هنرمندان هست که سرکار خانم آسیه مزینانی، معاون هنری خانه هنرمندان، پشت خط ارتباطی ما هستن تا در گفتگوی با آقای را توضیحات بیشتری رو در این زمینه ارائه بکنن. خانم مزینانی، سلام من رو از برنامه هفت اقلیم رادیو فرهنگ پذیرا باشید.
سلام عرض میکنم خانم صفتبار، امیدوارم خوب و خوش باشید.
متشکرم، ما هم این آرزوی خوب رو برای شما داریم. آقای راد بفرمایید، در خدمت.
سلام خانم مزینانی.
سلام آقای راد، خوب هستی؟
بله، شما هم امیدوارم خوب و سلامت باشین در این ایام. بله. خانم مزینانی، نمایشگاه شهدای سلامت رو برگزار میکنید در خانه هنرمندان، البته به شکل مجازی. کمی درباره این نمایشگاه و شیوه برگزاری اون اگر که اطلاع بدید به ما و شنوندگان عزیز برنامه هفت اقلیم سپاسگزار خواهم شد.
چشم، حتما. به مناسبت روز پزشک که باید این روز رو به همه کادر فداکار عرصه سلامت و پزشکی و درمان مملکت تبریک بگم، ما تصمیم گرفتیم در همکاری با سازمان نظام پزشکی کشور نمایشگاهی داشته باشیم از آثاری که طبق فراخوان جشنواره کرونا روایت به سازمان نظام پزشکی رسیده بود. عرضم به حضورتون که جشنواره کرونا روایت جشنواره بسیار بزرگیه، در 10 بخش متنوع هنری داره اجرا میشه، در شکل‌های مختلفی هم ارائه میشه. یکی از بخش‌های مهمش کرونا به روایت تصویر هست که در واقع ریل این عنوان کارتون، طراحی، پوستر، خط و نقاشی قرار میگیره. ما بخش اول همکاری خودمون رو با جشنواره کرونا روایت با نمایشگاه گرامی داشت یاد شهدای سلامت آغاز کردیم. این نمایشگاه مجموعه از 25 پورتره از شهدای کادر سلامت و درمان که نقاشی هایی هستند اثر آقای مرتضی رضایی و 14 نقاشی خط هم در کنار این پورتره ها قرار گرفتند که اونها هم آثار خانم فرهناز محمدی یکتا هستند. جشنواره به صورت مجازی از این بابت که خب بهتر این روزها تا جایی که امکان داره در خانه بمانیم، به صورت مجازی در سایت خانه هنرمندان ایران برپا شده و در سایت ما یک بخشی داریم به اسم گالری ها و در گالری ها یک بخش دیگری وجود داره به اسم گالری مجازی که اونجا به راحتی میتونن مراجعه کنن علاقه‌مندان و تمام این پورتره ها و اون 14 نقاشی خط رو که در کنار هم دیگه چیدمانی کردیم و در واقع به روی دیوار بردیم به صورت مجازی میتونن آثار رو اونجا ملاحظه و تماشا کنن.
بله بسیار عالی. خانم مزینانی، این یه بخشی از اون جشنواره هست دیگه، یعنی
بله
و این قرار است ادامه پیدا کنه؟
بله. آقای یاد ببینید، ما الان فقط اون بخشی از پرچه ها رو، چون میدونید متاسفانه هم تعداد شهدای ما در عرصه درمان بسیار بالا بوده و خب هم به این تعداد متاسفانه داره هر روز
اضافه میشه. بله همینطور.
خب این درد بسیار بزرگیه، یعنی عملا این نمایشگاه ممکنه که همواره همینطور به تعدادش امیدواریم که نشه. بله. ولی محتمل این هست که به هر حال متاسفانه به این تعداد اضافه بشه. ما امیدواریم واقعا از این تعداد دیگه بیشتر نشه، اما 25 پرشه تا این لحظه آماده شده. بله. آمار همین الان هم بیشتره و ما در فصل‌های بعدی هم حتما بخش‌های بعدی رو ادامه خواهیم داد.
بله. و ممکن است آثار هنرمندان دیگری هم باشه دیگه، یعنی آثاری که به دبیرخانه رسیده و هنرمندان دیگری هم هستن، ولی چیدمان این آثار بر اساس چه اتفاقی رخ داده، یعنی چطور این دو دسته از آثار در کنار یکدیگر قرار گرفتند؟
برای ما بیشتر در واقع ادای دین این بار مهم بود به شهدای عرصه سلامت و دیگه خود موضوع کرونا رو که جشنواره میدونید فراخوان داشته و موضوعات متنوعی هم کار شده، اما اینجا تمرکز ما در این نمایشگاه بر پورتری در واقع شهداست، به علاوه نقاشی خطهایی که تقدیم شده به کادر درمان که الان پرتلاش و خستگی ناپذیر دارن کار میکنن. در واقع همه این پکیجی که ما ارائه کردیم نه تنها یک یاد بوده، بلکه هدیه ای هست از طرف آقای مرتضی رضایی و خانم فرهناز محمدی یکتا به خانواده شهدا و در واقع کسانی که در عرصه سلامت همین حالا فعالانه دارن زحمت میکشن.
بله بسیار عالی. خانم مزینانی، از سایر برنامه های خانه هنرمندان هم اگر لطف بفرمایید کوتاه بگید که بسیار سپاسگزار خواهم شد. میدانم که برنامه های مجازی فراوانی در این دوره تهیه شده و در زمینه های مختلف در حال پخش است در رسانه های اجتماعی، اما در حوزه نمایش آثار که خب به هر حال نگارخانه های خانه متاسفانه در حال حاضر تعطیل هستند با توجه به شرایط حاضر، اما چه برنامه هایی دارید و چه فکری برای روزهای آتی در نظر گرفتید و برنامه‌ریزی کردید؟
ما در بخش در واقع فضای مجازی همونجور که فهمیدید انقدر فعال بودیم که حالا به نحوی بتونیم برای مخاطبانمون، اگرچه هیچی جای درهای باز خانه هنرمندان ایران و قطعا برای مخاطبان ما نخواهد گرفت، ولی ما تلاش کردیم که محتوای فرهنگی و هنری همواره تولید بکنیم و در تمام این روزهایی که به سختی در واقع تعطیل بودیم و روزگار بسیار غم‌انگیزیه برای ما و حتما برای مخاطبانمون، تلاش کردیم این رابطه و این تولیدات لااقل همچنان برپا باشه.
بله.
امروز با افتتاح در واقع این نمایشگاه ما بخش گالری آنلاین و گالری مجازی خانه رو هم در واقع به نحوی افتتاح کردیم.
بله.
در تمام این یک ماه گذشته در تلاش بودیم تا زیر ساختاش به نحوی که شایسته خانه هنرمندان ایران مهیا بشه، که خوب خوشبختانه شد و مثل همیشه بعد از این در همکاری با انجمنهای عزیزی که تشکیل دهنده خانه هنرمندان ایران خواهند بود نمایشگاه متنوعی خواهیم داشت بعد از این، که فکر میکنم برنامه ریزیهاش هم همه که داره انجام میشه، نهایتا فکر میکنم یک هفته دو هفته دیگه آماده هستیم که برنامه های
دقیق‌تری
رو خدمتتون اعلام بکنیم.
سپاسگزارم خانم مزینانی.
متشکریم. سپاس فراوان. براتون آرزوی سلامت میکنیم. تشکر میکنیم. متشکریم. گفتگوی خدا نگهدار. گفتگوی امیرراد با آسیه مزینانی رو شنیدید، معاون هنری خانه هنرمندان پیرامون نمایشگاهی برای حافظان سلامت ایران. در حال شنیدن هفت اقلیم از رادیو فرهنگ هستید. هفت اقلیم برنامه است که به فرهنگ و هنر این سرزمین میپردازه و هر روز درباره یکی از این عناصر بیشتر برای شما حرف میزنه. امروز هم راجع به هنرهای تجسمی براتون حرف زدیم، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه تا به اینجای برنامه. در همون ابتدای برنامه این وعده رو دادیم که قرار هست یک رسانه هنری رو بهتون معرفی بکنیم، یک رسانه جدید هنری. این بخش رو بشنوید و بعد از اون باز هم راجع بهش صحبت خواهیم کرد.
هنر هپنینگ را می توان یک نوع هنر اجرایی از زیرشاخه هنر مفهومی دانست که در آن هنرمند با اتفاقات درگیر شده و مخاطب را به عنوان یک عنصر فعال در هنرش شریک می کند. هنرمندان این جنبش معتقد بودند که هنرشان را می توانند به قلمرو زندگی روزمره مردم بکشانند و آنها را جزی از اثرشان کنند. دخالت مخاطب مهمترین اصل وجودی هنر هپنینگ است. آلن کاپرو که از پیشدازان هنر هپنینگ است، در اواخر دهه 1950 نظریه خود محیط و اتفاق را در مقاله‌ای تحت عنوان میراث جکسون پولاک مطرح کرد.
جناب آقای رادقدر، راجع به این هپنینگ آرت صحبت بکنیم که این یک رسانه جدید هنری هست و به طب نیازمند شناخت بیشتر ما خواهد بود. بفرمایید فراتر از نامش چیه و حالا چه کسی مقدش.
البته وقتی میگیم رسانه جدید هنری، در واقع جدید چون ما رسانه های کلاسیک هنری به خاطر سابقه چند هزار ساله دارن، وقتی میگوییم جدید در قیاس با اونها جدید در نظر میگیم، وگرنه هپنینگ ها در واقع متعلق است به اواخر دهه 50 و اوایل دهه 60 میلادی و دست کم تا الان حدود 70 سال، نزدیک 60 بوده سال از اولین نمونه های هپنینگ گذشته، و اگر بخوایم به ریشه هاش فکر کنیم چیزی در حدود 100 سال. اما اینکه چه هستش واقعا خیلی ساده نمیتونیم راجبش صحبت کنیم، اما میتونیم این رو بگیم که به هر حال در دهه 50 و 60 میلادی هنرمندانی تصمیم گرفتن، به خصوص در حوزه هنرهای تجسمی، که روش‌های بیانی رو پیدا کنن که از چارچوب‌های کلاسیکی که ما به عنوان هنر تجسمی میشناختیم بیرون باشه. طبیعی است که برمیگشتن به تاریخ هنر و نگاه میکنن که از چه ویژگی هایی میتونن استفاده کنن به هر رو با توجه به شرایط مکانی، زمانی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی آن زمان به سراغ چیزی باید میرفتن که اولا نسبت تاریخی برقرار نمیکرد با قبل، ثانیا نامانا بود، یعنی تبدیل به کالا نمیشد، قابلیت خرید و فروش پیدا نمیکرد، یعنی ارزش هنریش حفظ میشد و نمیتونست وارد بازار بشه، وارد فرایند عرضه و تقاضا بشه، و از طرفی میتوانست مخاطب گسترده‌ای رو جذب کنه و میتوانست آنچه که مد نظرشون هست، برآمده از اون شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی آن زمان هست، رو بتونه به راحتی بیان کنه. هنرمندان به شیوه های گوناگونی روی آوردن که یکی از اون شیوه ها این هپنینگ ها هست.
در واقع ابزار برای بیان نبود، یک شیوه برای یک بیان بود.
یک شیوه برای بیان بود، بله، کاملا یک رسانه است. یعنی
ابزار وسیله نبود که بخواد تبادل،
یعنی آنچنانی که ما در واقع میگوییم نقاشی یک رسانه است یا مجسمه یک رسانه است، هپنینگ هم یک رسانه است که حالا میشه گفت دست کم، حالا اگه بخوایم خیلی تاریخی بخوایم صحبت کنیم، میشه گفت شروع پیدایش یک رسانه مهمتری است به نام پرفورمنس آرت.
خوب.
که هنر اجرا ترجمه شده است، البته به نادرستی بهتر است از همون کلمه پرفورمنس آرت استفاده کنیم. هپنینگ هم بهتر است به عنوان همین هپنینگ استفاده کنیم، چون رخداد رو براش در واقع تعریف کردن. یک شیوه های اجرایی هست که اگه بخوایم خیلی خیلی خلاصه، واقعا سخت خلاصش کردن،
ساده
تعریف کنیم، در واقع یک اتفاق ها و رخدادهایی هست که در شرایط حاضر یک گونه شوک ایجاد میکنه، یک در واقع تکانه ایجاد میکنه که این تکانه سبب آگاهی میشه. اینکه مثلا فرض کنید شما ناگهان در یک فضای حضور دارید، در یک فضای عمومی حضور دارین، ناگهان یک صدای بلندی میشنوید، این یک تکانه است، یک در واقع شوک هستش که این شوک میتواند آگاهی شما را نسبت به اون خمودگی که جامعه در واقع برای شما ایجاد کرده، یا اون روزمرگی که جامعه برای شما ایجاد کرده، شما نسبت به اون آگاه کنه. کار هپنینگ این هستش، یعنی در میاد
اون اتفاقی که آگاهانه برای آگاه کردن
مخاطب رخ میده، که در بسیاری از این اتفاقات خود مخاطب هم نقش داره، یعنی خود مخاطب هم درگیر، در بعضی موقع ناخواسته و بعضی موقع خواسته، خوب. درگیر شکل‌گیری این رخداد میشه و این شکل‌گیری در واقع در تعامل میان مخاطب و هنرمند اثری رخ میده که سبب آگاهی بیشتر میشه. این را هم خاطرمون باشه که این از اینها چیزی باقی نمیماند، در زمان و مکان خودشون تعریف میشوند، یعنی بعد از اون زمان و مکان دیگر وجود نداره، فقط سندهایی از اینها باقی میماند، عکسهایی، گزارشهایی، فیلمهایی، ولی اثر در زمان خودش تمام شده و کار خودش رو انجام داده و به هدفی که میخواسته رسیده.
اشاره کردید به پرفورمنس آرت، میخوام ببینم تفاوت، چون در واقع این تعریفی که ارائه میدید یه به نوعی ما همین رو در پرفورمنس آرت هم میبینیم، و چه تمایزشون چیه؟ چطور میتونیم؟
پرفورمنس آرت کمی در واقع قضیه متفاوت است، یعنی گستردگی بیشتری داره. معمولا من میگم هپنینگ ها پدر بزرگ های پرفورمنس آرت ها هستن، ولی پرفورمنس آرت گستره وسیع‌تری رو در بر میگیره، یک در واقع میان رسانه است که حوزه های گوناگون هنر رو بیشتر در بر میگیره، از ویژگی های هنرهای گوناگون در خودش بیشتر استفاده میکنه، از تئاتر، موسیقی، سینما، تجسمی. اما هپنینگ ها بیشتر میشه گفتش که در واقع
مبتنی بر یک ساده تر
هستن، و من معمولا وجه تمایز رو در همون تکانه قرار میدم، در همون شوک قرار میدم، یعنی معمولا هپنینگ ها واجد یک شوک هستن، ولی پرفورمنس آرت به طور مشخص میتواند واجد چنین شوکی در نباشه. گوییم که در هپنینگ ها هم اگر بخوایم به در واقع بخوایم به تعریف کاپرا بپردازیم، آنچنان که در آیتم هم بود، کاپرا تعریف متفاوتی داره، تعریفش گسترده تر است، هرچند که در زمان جلوتر میاد آثارش به پرفورمنس آرت نزدیکتر میشه، اما همچنان اونها رو هپنینگ مینامه. برای این یه پیچیدگی این چینی اینجا وجود داره، اما اگر بخوایم تفکیک مشخصی براش قائل بشیم، باید در واقع این بحث تکانه و شوک رو
به عنوان وجه تمایز اتفاق.
بله، به عنوان وجه تمایز میتونیم قرار بدیم، گویین که حالا در پرفورمنس ها خب قضیه بسیار وسیع تر است، اما میشه گفت اینها پایه های شکل‌گیری رسانه دیگری به نام پرفورمنس آرت هستن.
بله، خیلی متشکریم جناب آقای راد. با یک رسانه هنری جدید، البته همونطور که آقای راد توضیح دادن، در مقایسه با رسانه های بله. دیگری که قدمت چند هزار ساله دارن، که این رسانه هم قدمت هزار ساله داره، به نام هپنینگ آرت آشنا شدیم. با ادامه برنامه با ما همراه باشید. توانید رادیو فرهنگ را بر روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز بشنوید. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و فرهنگ ها. از شما شنوندگان محترم به سبب همراهیتون با شبکه رادیویی فرهنگ و برنامه زنده هفت اقلیم بی نهایت سپاسگزاریم. آخرین بخشی رو که تقدیم حضورتون میکنیم معرفی یک موزه هست، اون هم موزه فرش. بشنوید.
موزه فرش ایران واقع در ضلع شمال غربی پارک لاله در تهران است. نمای بیرونی این ساختمان معماری زیبایی دارد که شبیه دار قالیبافی است. این نما طوری طراحی شده است که با انداختن سایه بر روی دیوار بیرونی سازه داخل ساختمان را خنک نگه دارد. در این موزه فرش دو نمایشگاه در دو طبقه و در فضایی به مساحت 3400 متر مربع برگزار می شود. طبقه همکف نمایشگاه دائمی فرش‌های ایرانی است و از طبقه دوم ساختمان برای برگزاری نمایشگاه‌های موقت استفاده می‌شود. در این موزه حدود 150 قطع فرش، قالیچه و گلیم وجود دارد که متعلق به قرن هفتم میلادی تا به امروز می باشد. بازدید کننده ها می توانند طیف وسیعی از طرح و نقش های مذهبی موجود در ایران را در این موزه ببینند. فرش ایرانی به عنوان یکی از برجسته‌ترین صنایع دستی ایران شناخته می شود. فرش ایرانی به خاطر تنوع در رنگ مشهور است. رنگ های موجود در فرش ها از 15 تا 25 رنگ متفاوت است و هر رنگ معنی خاص خودش را دارد. نقش فرش ها انعکاس دهنده اعتقادات و احساسات کسانی است که آنها را بافتند. در واقع طراحی فرش های ایرانی نشان دهنده فرهنگ، اعتقاد و شرایط محیطی بافنده آن است. فرش ایرانی یکی از اصلی ترین تجلی های هنر و فرهنگ ایرانی است. این موزه فرش های متنوع و گوناگونی را از 4 گوشه ایران به نمایش گذاشته است. طرح‌ها عناصر طبیعی مثل گل و پرندگان و حیوانات و یا درون مایه های کهن مربوط به قرن ها پیش را به تصویر می کشند. بعضی فرش ها شجر نامه های خانوادگی پادشاهان و اشراف را نشان می دهند. پشت هر قطع فرش داستان منحصر به فردی وجود دارد. بعضی فرش ها آینه زندگی روزمره روستاییان است و بعضی دیگر اسطوره های شاهنامه که کتاب پادشاهان است و توسط شاعر ایرانی فردوسی نوشته شده است. یک نمونه از قدیمی ترین فرش دست باف به نام پازریک در موزه فرش ایران نگهداری می شود. این فرش از روی فرش اصلی بافته شده است. تعدادی درون مایه ایرانی و طرح‌های هخامنشی در فرش دیده می شود که نشان دهنده این است که قدمت فرش ایرانی به 2500 سال پیش برمی گردد. در این مجموعه یک کتابخانه با بیش از 7000 جلد کتاب وجود دارد که برای محققان و علاقه‌مندان به هنر در دسترس است.
خب اینم از آخرین بخش برنامه امروز هفت اقلیم که معرفی موزه فرش بود. دقایق پایانی برنامه است. جناب آقای راد یک جنبندی داشته باشیم از مجموعه برنامه امروز و خداحافظی که با شما و شنوندگان بکنیم.
بفرمایید. بگم بسیار خوب بود و اینطور جنبندی کنم. بله بسیار راضی بودم. به هر حال فکر می‌کنم که اطلاعات خوبی رو
تونستیم.
بله مباحث مختلفی بیان شد. دقیقاً از پرده‌های نقاشی آغاز کردیم تا هپنینگ. واقعاً گستره بسیار وسیعی است، ولی فکر می‌کنم این تنوع خیلی میتونه کمک کنه برای اینکه ذهن مخاطبان ما رو فعال کنه، در میان این تنوع به دنبال آن چیزی که بهش نزدیک‌تر هستن بگردم و براشون سوالات ایجاد کنه که برای پاسخ دادن به این سوالات بتونن مطالعات بیشتری کنن و در این حوزه آشنایی و دانش بیشتری رو کسب کنن.
و دقیقاً عرصه هنر به همین گوناگونی است که به آیین، به سنت، به مدرنیته، به همه مواردی که در اطرافش اتفاق میفته
میپردازه،
به زندگی میپردازه. ما از آمریکای لاتین، هنر آمریکای لاتین حرف زدیم، از پرده‌خوانی صحبت کردیم، از موزه ها گفتیم، از پاسداشت مقام پزشکان گفتیم، کتاب معرفی کردیم، از تابلوهایی که به مناسبت محرم و واقعه عاشورا خلق شده حرف زدیم. به هر حال سعی کردیم گوناگونی مباحث در برنامه امروز زیاد باشه. امیدواریم که مورد توجه شنوندگان هم قرار گرفته باشه. به هر حال خیلی سپاسگزاریم از شما جناب آقای راد که همراه بودید با برنامه خودتون هفت اقلیم شنبه ها. براتون آرزوی سلامتی.
من هم از شما سپاسگزارم خانم ساختبار و از همه شنوندگان عزیز برنامه هفت اقلیم هم خداحافظی می‌کنم.
سپاس فراوان. از شما شنوندگان محترم هم به سبب همراهیتون با این برنامه بی‌نهایت سپاسگزاریم. در این روزها و شب‌ها مراقب سلامت خودتون و اطرافیانتون باشید و دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها رو به صورت کاملا جدی رعایت بکنید. شب بر شما خوش. تا فردا ساعت 19:30 بدرود.
صنعتی بروکس علاوه بر لامپ‌های LED 10 وات، محصولات پیشرو دیگری همچون چراغ‌های پنلی، FPL و خطی بروکس را نیز با همان استانداردهای جهانی تولید می‌نماید. مناسب برای همه فضاها و سلیقه‌ها. بروکس، نور خوب زندگی.
شب شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ بخیر. رسیدیم به ساعت 21.